از هر دری سخنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام، بنده نوشین مجاب هستم و شما دعوت میکنم که با برنامه ای از هر دری سخنی همراه ما باشید. امروز 21 ماه سرطان مصادف با 17 شوال به مناسبت مبارزه تاریخی حضرت علی علیه السلام با پهلوان نامی عرب یعنی عمرو بن عبدود روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای نامگذاری شده است. ورزشی که پیشینه کهن در فرهنگ ایرانی دارد و نمایانگر پیوند جوان مردی و قدرت روحی و جسمی است. فردوسی و شاهنامه دو نام بزرگی هستند که علاوه بر معرفی فرهنگ و تاریخ سرزمین فارس، حس غرور و اعتماد به نفس را در فارسی زبانان تقویت کرده و شناسنامه دقیق از گذشته تاریخی را پیش چشم خواننده باز می کند. فردوسی در کتاب ارزشمند شاهنامه از همه وجوه فارسی زبان بودن سخن گفته و توجه ویژه وی بر پهلوانی و منش و روش آن این اثر را از سایر کتب ادبی متمایز نموده است، چنان که ورزش، ابزارهای ورزشی و جایگاه فرهنگی و مردمی آن در شاهنامه موضوع مهمی است که نمیتوان بی تفاوت از کنار آن گذشت. در شاهنامه میخوانیم که طبقه پهلوانان از دوران کشف آتش به وسیله جمشید پدید میآیند و پس از طبقه روحانیون قرار میگیرند. آموختن هنر رزم نیز بدون طی مراحل ویژه آموزشی ممکن نبود. این آموزش ها به مسائل مادی و آموختن هنرهای تکنیکی و فیزیکی محدود نمی شد و در آن درس اخلاق و منش پهلوانی از اهمیت بسزا و مهمی برخوردار بوده است. ورزش زورخانه‌ای یا باستانی یا ورزش پهلوانی دنباله همان آموزش هاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته های دور رواج داشته است. زمانی که سرنوشت جنگ ها به وسیله پهلوانان دو طرف جنگ بدون درگیر شدن لشکرها با یک دیگر رقم می‌خورد و لازم بود پهلوانانی برای چنین زمانهایی تربیت شوند. با مرور زمان رقابت این پهلوانان به ادبیات و شعر فارسی راه یافت و مرامنامه ها و فتوت نامه ها نوشته شد و سینه به سینه و نسل به نسل ماجراهای پهلوانان به مردم انتقال یافت. با ورود اسلام به ایران آیین پهلوانی رنگ مذهبی تری به خود گرفت و مورد توجه بیشتر اندیشمندان و مردم واقع شد. در تاریخ اسلام آمده است که در روز 17 شوال حضرت علی علیه السلام از اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با عمرو بن عبدود پهلوان معروف عرب مبارزه کرد و او را شکست داد. در این جنگ حضرت علی علیه السلام پس از شکست دادن عمرو بن عبدود به طرف او رفت تا سرش را از بدن جدا کند که عمرو آب دهان خود را به صورت مبارک حضرت علی علیه السلام انداخت. حضرت از جای خود برخاست و مقداری در میدان جنگ قدم زد، سپس به سمت او رفت. از ایشان علت این کار را جویا شدند که حضرت فرمود آن لحظه که آب دهانش را به صورت من انداخت دچار عصبانیت شدم و نمیخواستم او را به این حالت بکشم. مقداری قدم زدم تا آرام شوم و او را به خاطر شرک و دشمنیش با خدا بکشم. به همین دلیل روز 17 شوال به نام روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای نامیده شده است. علاوه بر اهمیتی که این ورزش در نزد ایرانیان و مسلمانان دارد، آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای در فهرست میراث معنوی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسیده است. این آیین‌ها در تاریخ 16 نوامبر 2010 میلادی در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت جهانی رسید. دانشنامه بروکهاوس جرمنی با استناد به تحقیقات دانشگاه ورزش آلمان واقع در شهر کلن، ورزش زورخانه‌ای را قدیمی ترین ورزش بدنسازی جهان معرفی می کند. زورخانه جایی است که مردان در آن ورزش می کنند و بیشتر در کوچه پس کوچه های شهر ساخته شده است. بام آن به شکل گنبد و کف آن گوتر از کف کوچه است. در ورودی آن کوتاه و برای ورود به زورخانه باید خم شد. میگویند در زورخانه را از این روح کوتاه میسازند که ورزشکاران و کسانی که برای تماشا به آنجا میروند به احترام ورزش و ورزشکاران و آن مکان خم شوند. سقف اصلی زورخانه که گود در زیر آن واقع شده بلندتر از سقف‌های دیگر بناهاست و در بالای این سقف پنجره برای روشنایی نصب شده است. زورخانه جای نیکان، پاکان و مکتب فتوت و جوانمردی است. ادب، صفا، فروتنی و گذشتی که بین ورزشکاران زورخانه حاکم است، در جوامع دیگر کمتر دیده می شود. امروزه در تهران حدود 50 زورخانه برقرار است که از مهمترین آنها ورزشگاه شهید فهمیده است که میزبان مسابقه های کشوری فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای ایران بوده و به ثبت ملی در آمده است. این مسابقات سالانه و به صورت تیمی برپا می شود. بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم. ورزش زورخانه‌ای آداب و سنتی خاص دارد. آداب و سننی که با پیروی از پهلوانان و دلاوران افسانه‌ای دوران باستان و تعصیب حضرت علی علیه السلام خلق و خوی مردانگی و مروت و جوانمردی را در ورزشکاران برمی‌انگیزد یا نیرو می‌بخشد. این ویژگی‌های نیکو در قالب شعرها و داستان‌هایی به صورت آهنگین و به همراهی ضرب زورخانه که مهمترین ساز این نوع موسیقی است، برای برانگیختن ورزشکاران در هنگام ورزش از سوی مرشد خوانده می‌شود. ورزشکاران هماهنگ با موسیقی و نوای مرشد جست و خیز می کنند و حرکات زیبای گروهی یا فردی را به نمایش می گذارند. مرشد آوازی خوش دارد و هنگام ورزش با آهنگهای گوناگون ضرب می گیرد و شعرهای رزمی که بیشتر از شاهنامه فردوسی برگزیده می شود می خواند. ورزش باستانی در بین ورزشکاران به احترام و ادب معروف است و با اصول زیادی همراه است. به طور مثال تمامی حرکات با اجازه از سادات و پیشکسوتان زورخانه که بر رخصت گرفتن معروف است انجام می شود. شعار ورزش باستانی پرورش روح و جسم است. یکی از اصلی ترین آداب زورخانه این است که ورزشکاران باید مواردی را از قبیل فروتنی و از خودگذشتگی، مروت، مردانگی، مهمان نوازی، پاکیزگی، کمک به فقرا و تنگ دستان و دیگر صفات پهلوانی را رعایت کنند. اصلی ترین حرکات در ورزش های زورخانه‌ای عبارتن از شنا رفتن و نرمش، میل گرفتن و پا زدن. در ورزش زورخانه‌ای هم مانند برخی از ورزش ها مثل کاراته و کونگ فو، ورزشکاران بر اساس رتبه‌ای که دریافت می کنند حرکات را به نوبه خود انجام می دهند. پا پوریای ولی پهلوان صوفی و شاعر ایرانی است که در ورزش‌های زورخانه‌ای پیشینه زیادی داشته است. نویسندگان درباره زادگاه او اختلاف نظر دارند و برخی او را از اهالی گرگانج از شهرهای خوارزم، برخی از مردم گنجا و برخی دیگر او را از مردم خوی یا سلماس در آذربایجان ایران دانستند. پوریای ولی در جوانی کشتی می گرفت و شغلش پوستین دوزی و کلاه دوزی بود. در همان زمان جوانی و شهرهای گوناگون آسیای میانه، ایران و هندوستان سفر کرد و همه جا کشتی گرفت و به پهلوانی معروف شد. زندگی پوریای ولی با افسانه درآمیخته است، ولی در میان ورزشکاران ایران نمونه ای از اخلاق، پایمردی و جوانمردی است و نه تنها در مقام یک پهلوان بلکه در مقام یک قدیس در میان مردم جایگاهی والا و افسانه‌ای دارد. داستانی از جوانمردی پوریای ولی در بین مردم شهر خوی نقل شده که بر اساس آن کمی درباره او شناخت پیدا می کنیم. بر اساس این داستان، جوانی از فقرای شهر خوی که از نعمت پدر محروم بود، عاشق دختر حاکم این شهر می شود. او که تنها فرزند مادرش بود، از شدت عشق بیمار و بستری می شود. مداوای پزشکان در علاج بیمار تأثیر نداشته و پسر زبان می گشاید و از عشقش به دختر حاکم می گوید. مادر و نزدیکانش و ایران نکوهش می کنند، اما پسر بر عشق خیش پافشاری می کند و مادر بناچار به خواستگاری دختر حاکم می رود. دختر ازدواجش را مشروط به پیروزی وی بر پهلوان نامدار خوی پوریای ولی می کند. پسر جوان با وجود اینکه می داند توان غلبه بر پوریای ولی را ندارد، برای مبارزه و کشتی گرفتن اعلام آمادگی می کند. تاریخ مبارزه روز جمعه تعیین می شود. در شب پنجشنبه در یکی از مساجد شهر خوی، مادر آن جوان حلوای نظری پخش می کند که بر حسب اتفاق پوریای ولی هم آنجا حضور داشت. پهلوان از مادر می پرسد سبب نظرت چیست؟ و او که چهره پهلوان را از نزدیک ندیده بود و نمی شناخته جواب می دهد پسرم باید با پوریای ولی کشتی بگیرد و من این حلوا نذر کرده ام تا پسرم پیروز شود. پوریا تصمیم شجاعانه می گیرد که باعث اسطوره شدن وی می شود. آن دو در میدان کشتی حاضر می شوند. جمعیت انبوهی به تماشای ایستادند و همه انتظار می کشند که در یک چشم برهم زدن پهلوان نامدار شهر پیروز شود. اما نتیجه چیز دیگری است. پهلوان خود را مغلوب جوان عاشق می کند. خود پهلوان پوریای ولی در این مورد می گوید وقتی پشتم به خاک رسید و آن جوان بر سینه ام نشست، ناگهان حجاب از دیدگانم به کنار رفت و آن معرفتی را که سالها در جستجویش بودم در مقابل دیدگانم یافتم. مردم جوان پیروز را بر دوش گرفته و به سمت خانه حاکم حرکت کردند و مراسم عروسی آنها سر گرفته و با هم ازدواج می کنند. سالها به همین منوال سپری شد و مردم زمانی متوجه قضیه شدند که پهلوان پوریا روی در نقاب خاک کشیده بود. از آن زمان پوریای ولی و پهلوان افسانه‌ای و اسطوره‌ای تبدیل و الگوی ورزشکاران زورخانه شد. با تشکر و سپاس فراوان از همراهی شما خوبان با برنامه این هفته ای از هر دری سخنی. خدا نگهدار.